ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و جهان پیش روی شماست، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1393، 4 ژوئن در سال 2014 از تقویم میلادی است. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده خبری تحلیلی است، در اتاق فرمان همراه ما امیر هست و حمید فاطمی هم با خبرها با این برنامه همراهی خواهد کرد. من هم فهیمه خضری‌دری هستم، از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شامگاهی به شما سلام میکنم. در آغاز این برنامه هم مثل هر روز همین موقع اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها براتون خواهم گفت که چه مطالبی در ادامه خواهید شنید. این شما و این حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 روز چهارشنبه امروز در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم میآیند تا درباره اقدامات بعدیشان در قبال بحران اوکراین رایزنی کنند. خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلمات‌ها در بلژیک گزارش داد که انتظار می‌رود تصمیمات نشست بروکسل آمیخته‌ای از دیپلماسی و فشار بر روسیه باشد. روسیه پیشاپیش هر گونه تصمیم سران جی 7 را که علیه خود تلقی کند رد کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار و گفتگو با رؤسای جمهوری لهستان و اوکراین برای شرکت در نشست سران گروه 7 بعد از ظهر چهارشنبه وارد بروکسل شد. از روسیه برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. اعضای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا. کشورهای غربی از ایران خواستند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سرعت بخشد. به گزارش خبرگزاری‌ها در نشست روز چهارشنبه شورای حکام آژانس در وین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا ضمن استقبال از نشانه‌های همکاری ایران با آژانس، از ایران خواستند همکاری با تحقیقات آژانس را درباره برنامه هسته‌ای‌اش سرعت بخشد. تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مذاکراتش با ایران به موازات مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 با ایران جریان دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به مناسبت 25مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت در حکومت ایران قدرت و اقتدار ناشی از اختیار و انتخاب مردم است و اگر کسی در برابر چنین قدرتی بایستد کار او فتنه نام دارد. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش گفت جبهه استکبار در خطای راهبردی تصور می‌کند بیداری اسلامی را ریشه‌کن کرده، اما این پدیده دیر یا زود گسترش خواهد یافت. بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای به چالش‌های جمهوری اسلامی در سیاست خارجی اختصاص داشت. به گفته او در طول حیات جمهوری اسلامی یک جبهه پرقدرت غربی در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته که هر کاری از دستش برآمده انجام داده است، اما جمهوری اسلامی نه تنها از بین نرفت و دچار محافظه‌کاری نشد، بلکه امروز به گفته آقای خامنه‌ای در سیاست‌های منطقه حرف اول را می‌زند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ورشو پایتخت لهستان با پترو پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین دیدار و گفتگو کرد. آقای اوباما پس از این دیدار به خبرنگاران گفت در این دیدار راجع به بازگرداندن صلح به اوکراین، راه‌های رشد اقتصادی این کشور، کاهش وابستگیش به گاز روسیه و آموزش نیروهای ارتش و پلیس اوکراین مذاکره شد. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرد که 23 میلیون دلار کمک دیگر به اوکراین را در زمینه‌های دفاعی تصویب کرده است. آقای اوباما روز چهارشنبه در مراسم 25مین سالگرد برگزاری نخستین انتخابات آزاد در لهستان شرکت کرده بود. و درگیری‌ها در مرزهای شرقی اوکراین در 24 ساعت گذشته شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است. دولت جدید اوکراین از روز سه‌شنبه حمله به شورشیان را در شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین آغاز کرده است. به گفته یک سخنگوی نظامی در این عملیات 300 شورشی و 2 ارتشی کشته شدند. این آمار از طرف منابع دیگر تایید نشده است.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که همیشه میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و همینطور میتونید که به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم نگاهی بیاندازید هر وقت که براتون امکان داشت که به شبکه‌های اجتماعی سر بزنید. اونجا در صفحه فیسبوک همکاران من هر دقیقه خبرها رو به روز میکنند. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا بر سرعت همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیفزاید. پایتخت ایران همچنان با خطر طوفان‌هایی در راه روبروست و کارشناسان می‌گویند ممکن است طوفان به استان‌های مجاور هم برود. ایران می‌کوشد تا مرزهایش با افغانستان را هرچه بیشتر بر روی ورود مواد مخدر ببندد، حتی اگر شده در مرزها خندق حفر کند. فرانسه میزبان گاف خواهد شد، نسخه بازسازی شده دیجیتال فیلم مشهور داریوش مهرجویی.
این پخش کننده کسی است که فقط فیلم‌های قدیمی تاریخ سینما رو با اهمیت حسن می‌خره و دو مرتبه به نمایش عمومی در میاد.
و شهروندان 24 کشور جهان منفی‌ترین نظر را درباره ایران دارند، یک نظرسنجی جدید می‌گوید. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه که برنامه شامگاهی رادیو فرداست. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. حواشی طوفان پرخسارت جانی و مالی در تهران و همینطور احتمال رخ دادن آن در سایر مناطق با گذشت 3 روز از آغاز طوفان همچنان ادامه دارد. تهران با خطر تندبادهای تازه روبروست و 10 استان دیگر ایران در معرض وقوع طوفانی مشابه با طوفان روز دوشنبه پایتخت ایران هستند. همکارم مهداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
خطر طوفانی که روز دوشنبه گذشته تهران را برای ساعاتی در هم کوبید و در نهایت 5 کشته و 10ها زخمی بر جای نهاد، در روز چهارشنبه اگرچه با شدتی کمتر اما همچنان بر فراز پایتخت ایران میچرخد. با این حال یک کارشناس هواشناسی به خبرگزاری ایسنا گفته است که روز چهارشنبه با وجود وزش بادهای شدید اما طوفانی در کار نخواهد بود. در همین گزارش وزش شدید باد در مناطقی چون دامنه‌های جنوبی البرز، قم، تهران و سمنان در روز چهارشنبه پیش بینی شده است. در سوی معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران در گفتگویی با خبرگزاری فارس تأکید کرده است که سازمان هواشناسی تهران نمیتواند که سرعت باد یا طوفان را از قبل اعلام کند. سخنان این مسئول به معنای آن است که این سازمان از قبل نمیتواند پیش بینی کند که مردم صرفاً با وزش‌های شدید باد رو در رو خواهند بود یا طوفان خسارت باری در پیش است. بعد از طوفان روز دوشنبه این سازمان به دلیل عملکردش با سیل انتقادات مردم به ویژه در فضای مجازی رو در رو شد. حالا آقای اکبرپور معاونت آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران میگوید که این سازمان اطلاعیه‌های لازم را به شهروندان تهرانی و استانهای متعددی که در روزهای آینده در مسیر این طوفان ممکن است قرار گیرند داده است. در پی این هشدار بود که سازمان هلال احمر ایران نیز اعلام کرد که در تهران و 10 استان ایران در حال آماده باش برای کمک رسانی خواهد بود. وقوع خسارات گسترده در پی طوفان چند ساعته تهران باعث برانگیختن مباحثی چون اینکه مسئول اقدامات پیشگیرانه و یا پرداخت خسارات به مردم چه کسی است نیز شده است. از جمله خبرگزاری ایرنا با طرح همین پرسش از قول یک وکیل دادگستری گزارش می‌دهد که مسئول جبران این خسارات در تهران سازمان مدیریت بحران شهری و نیز شهرداری تهران است. به گفته حسین احمدی کارشناس حقوقی در تهران، اگر از قبل برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته بود از این خسارات جانی و مالی پیشگیری میشد. بر اساس همین مجموعه گزارش ها عواملی چون عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول در شناسایی و حذف مخاطرات موجود در سطح کلان شهر تهران از قبیل درختان پرشاخ و برگ هرس نشده، کابل های برق و تلفن مهار نشده، تیرهای برق و روشنایی ایمن نشده، بافت های فرسوده فضاهای مملو از نخاله های ساختمانی تعیین تکلیف نشده و صدها عارضه مخاطره آمیز دیگر خسارات مالی و جانی بسیاری را به شهروندان تهرانی تحمیل کرد.
بسیار خوب، همکارم مرتضی قاسم‌فر بود که گزارش می‌داد از طوفان 3 روز گذشته در تهران. اگر شما شنوندگان رادیو فردا هم دیدگاهی دارید یا اینکه ملاحظاتی دارید، مشاهداتی دارید درباره طوفان اخیر در تهران، با ما در تماس باشید و اون رو با ما در میون بگذارید.
شیوه ساختار حکومت جمهوری اسلامی بحران سازی است. جنگ ساختگی دهه 60 از بارزترین بحران‌های ساختگی جمهوری اسلامی بوده و بعد هم شاهد مسئله اتم و انتخابات 88 بودیم که بار دیگر این دو بحران از بحران‌های ساختگی خود نظام بوده. این مسئله هم که امروز شاهدش هستیم و صداش از داخل حکومت میاد و اینو میگن که از حکومت، افرادی افتادن به جون هم دیگه و ممکنه حکومت از داخل پاشیده بشه، این هم از چهارمین بحران‌های ساختگی خود جمهوری اسلامیه.
من سوالم از مقام رهبری و بیت رهبری جمهوری اسلامی این هست، حالا که یک مقام رسمی فرماندهی سپاه اعلام میکنه که بعد از فرمایشات آقا ما دریافتیم که حتی اجازه راهپیمایی های آرام و به اصطلاح صلح‌طلبانه هم ندیم و علناً دخالت و کودتای انتخابات 88 رو ایشون به طور رسمی تأیید میکنه، آیا عقلاً منطقاً شرعاً دیگه جایی میمونه برای اینکه ما یه عده‌ای رو به فتنه‌گر معرفی کنیم و اونها رو کماکان در ظالمانه در زندان نگه داریم؟
تنها راه نجات اقتصاد این مملکت و تولید کار فقط آمدن توریست به این مملکت و تنها عامل بازدارنده این مسئله حجابه. شما ببینید تو کشورهای اروپایی از یک خط عابر پیاده میلیون ها دلار دارن در سال درآمد کسب میکنن. ما تو کشورمون با وجود این همه پیشینه فرهنگی نمیتونیم کاری انجام بدیم.
آقای علمان هدا، امام جمعه مشهد، تا حالا کی شنیده که با شلاق چینی کتی بره به بهشت؟
خدایا تو کجا هستی؟ خدایا تو کجا هستی؟ گمان مردم رو بگوشن به جنب باهی ببرن با مامور خاکش کنن و نگذارن که خانواده تربی هایی زره قبره. خدایا تو کجا هستی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 14 خرداد ماه در چارچوب بیانیه‌ای که خطاب به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرده از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا بر سرعت همکاری‌های خود با آژانس بیفزاید. محمد زرقامی همکارم نگاهی کرده به همین موضوع که با هم می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این بیانیه که خطاب به شورای حکام آژانس منتشر شده، آمده است که در مذاکرات جداگانه جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقداری پیشرفت حاصل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا اما افزوده است که از ایران می‌خواهیم تا تمامی اطلاعات مربوطه را به آژانس ارائه دهد و به محتوای تمامی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده و به همکاری خود با آژانس شتاب بخشد. در ادامه بیانیه اتحادیه اروپا آمده است به منظور کاستن از نگرانی‌های جامعه بین المللی در ارتباط با وجود فعالیت‌های افشا نشده هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران، اقدام به حرکتی اصولی در این جهت از سوی ایران اهمیتی اساسی دارد. به نوشته رویترز، کانادا نیز در بیانیه‌ای جداگانه خطاب به جلسه شورای حکام آژانس گفت که دولت مردان کانادایی همچنان بر این باورند که روند همکاری ایران با آژانس به کندی پیش می‌رود. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 12 خرداد ماه گفت توافقی که در ماه مه برای اجرای 5 اقدام عملی دیگر با تهران به دست آمد، گامی رو به جلوست که ما از آن استقبال می‌کنیم. اما افزود که تمامی ابهام‌ها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران هنوز رفع نشده است. آقای آمانو متذکر شد که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وضعیتی قرار ندارد که بتواند عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده را در ایران تایید کند و به این خاطر نمی‌تواند این گونه نتیجه‌گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای داخل ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 خرداد ماه در گزارش تازه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را کاهش داده و به برخی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده است. در همین حال اما فرانسه روز سه‌شنبه 6 خرداد ماه اعلام کرد که همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کندی بسیار پیش می‌رود و هشدار داد مادامی که نتایج محسوسی در خصوص فعالیت‌های اتمی ایران به دست نیاید، قدرت‌های جهانی هیچ توافق بلند مدتی را با تهران امضا نخواهند کرد. مهلت 6 ماهه توافق موقت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی 30 تیر ماه به پایان می‌رسد. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی قرار است 26 خرداد ماه برگزار شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟
سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به نتایجی که نظرسنجی که از سوی مؤسسه‌های گلوب اسکن و پیپا برای سرویس جهانی بی بی سی انجام شده و نشان می‌دهد که شهروندان 24 کشور جهان منفی‌ترین نظر را در مورد ایران و مثبت‌ترین نظر را در مورد آلمان دارند. جمشید زند نگاهی کرده به این گزارش.
در این نظرسنجی که بین سالهای 2013 و 2014 میلادی از حدود 25 هزار نفر و در 24 کشور جهان برگزار شده، ایران با 60% رأی منفی نخستین کشور از نظر داشتن تأثیر منفی بر افکار عمومی جهان معرفی شده است. پس از ایران، کره شمالی، پاکستان، اسرائیل و روسیه رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که چهره روسیه در نگاه مردم این 24 کشور بیش از سال‌های گذشته سقوط کرده است. این نظرسنجی پیش از بحران اخیر اوکراین و تنش‌ها بر سر شبه جزیره کریمه که در نهایت روسیه آن را به خاک خود الحاق کرد، صورت گرفته است. آلمان در میان 16 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفتند، محبوب‌ترین کشور ذکر شده است. کشورهایی که در مورد آنها نظرسنجی انجام شده عبارتند از آلمان، کانادا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، اتحادیه اروپا، برزیل، ایالات متحده آمریکا، چین، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، هند، روسیه، اسرائیل، کره شمالی، پاکستان و ایران. اتحادیه اروپا که به عنوان نهادی مستقل در کنار دیگر کشورها قرار داشته، از زمان آغاز نظرسنجی در بدترین جایگاه قرار گرفته است و نظرهای مثبت در مورد آمریکا نیز کاهش یافته است. به گفته سرویس جهانی بی بی سی، پرسش مهمی که این نظرسنجی برمی‌انگیزد این است که افکار عمومی شهروندان تا چه حد می‌تواند از انبوه خبرهای رسانه‌های ملی آنها تأثیر بگیرد. مؤسسات گلوب اسکن و برنامه نگرش به سیاست جهانی یا پیپا در سال گذشته میلادی نیز نظرسنجی تقریبا مشابهی را در 25 کشور جهان انجام دادند که در آن آلمان در صدر محبوب ترین ها و ایران با 59% نظر منفی در آخر جدول بود. در نظرسنجی این مؤسسات در سالهای 2011 و 2012 نیز ایران در قعر جدول با 55% نظر منفی قرار داشت. کشورهای پاکستان، کره شمالی، اسرائیل و روسیه هم در رده‌های پایین جدول قرار داشتند.
گزارش همکارم جمشید زند بود که شنیدید. شما میتونید برای دریافت نمونه مکتوب گزارش ها و همینطور برای بروز کردن خبرها، برای اینکه آخرین خبرها رو داشته باشید، همیشه به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و اگر که علاقمند هستید میتونید در بخش چند رسانه‌ای هم فیلم ها و تصاویر و عکس ها، گالری های عکسی رو که همکارانم اونجا به اشتراک میگذارند ببینید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kosur bajad.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 7:18 بعد از ظهر هست در تهران. اگر که ما را از ایران دنبال می‌کنید، این برنامه شامگاهی رادیو فرداست. اجازه بدید که در اینجا نگاهی بکنیم به مشکلاتی که در مرز ایران و افغانستان وجود داره. همزمان با ادامه مشکلات اقتصادی در افغانستان، کشت خشخاش و تولید تریاک با رشد بسیار سریعی در این کشور روبروست. از آن سوی ایران، کشور همسایه افغانستان، همچنان در تلاش هست برای بستن مرزهای خود به روی قاچاقچیان عمده مواد مخدر از افغانستان. مرداد قاسم فر همکارم نگاهی کرده به همین موضوع.
در مواجهه با رونق بی سابقه تولید تریاک در افغانستان، ایران در تلاش است تا مرزهایش را با حفر خندق، ساخت دیوار و دیگر پروژه‌های عظیم در برابر سرعت رو به تزاید قاچاق مواد مخدر ایمن سازی کند. آسوشیتد پرس در گزارشی می نویسد که ایران تنها در سال گذشته با هزینه کردن بیش از 26 میلیون دلار پروژه های خود شامل مانع سازی، ایجاد پست های مرزی و کشیدن سیم های خاردار در طول 2000 کیلومتر مرز مشترک را به انجام رسانده است. جابجایی مواد مخدر امری پیچیده است. قاچاقچیان عمده این مواد ثروتمندند و از تاکتیک های متغیر و ابزار و ادوات مدرنی بهره می جویند که فرایند کشف و مبارزه را برای پلیس دشوار می کند. افغانستان منبع اصلی ترانزیت مواد مخدر به ایران و از آنجا به اروپا و آمریکاست. سال گذشته در مجموع در این کشور 209,000 هکتار زیر کشت خشخاش رفت که نسبت به سال ما قبل آن 36% بیشتر بود. آژانس مواد مخدر سازمان ملل تخمین می‌زند که بیش از 6,000 تن تریاک از این زمین‌ها حاصل شده باشد. این در حالی است که انتظار می‌رود برداشت سال جاری برابر و یا حتی بیشتر از رکورد سال قبل باشد. گفته می‌شود که در سال‌های آینده کشت خشخاش و تولید تریاک باز هم سهم بیشتری از اقتصاد بحرانی افغانستان را به خود اختصاص خواهد داد. آنگونه که سازمان ملل تخمین می‌زند، در حال حاضر بیش از 200,000 خانوار افغان درگیر تولید تریاک و بیش از 1,000,000 نفر معتاد به مواد مخدر هستند. بر اساس همین ارزیابی، ارزش بالقوه مواد مخدر تولید شده در افغانستان در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار بوده که به تنهایی برابر با 15% از تولید ناخالص داخلی آن کشور است. علیرضا جزینی، یک مقام ارشد مبارزه با مواد مخدر ایران، در جمع دیپلمات‌های خارجی گفته است که در سال 2013 میلادی ایران 573 تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و مصادره کرده است که نسبت به سال 2012 افزایشی 14% نشان می‌دهد. این در شرایطی است که بر اساس آمار منتشر شده در 3 سال گذشته 3734 مأمور مرزی ایران در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر کشته و بیش از 12,000 تن زخمی شدند.
این هم گزارش همکارم مرداد قاسمفر بود. اما بعد از گذشت 45 سال از نمایش عمومی فیلم سینمایی گاو در ایران، نسخه بازسازی شده از این فیلم به روش دیجیتال برای اولین بار از چهارشنبه همین هفته در سینماهای فرانسه اکران میشه. در مراسم گشایش فیلم گاو در پاریس، داریوش مهرجویی کارگردان این فیلم هم حضور خواهد داشت. درباره دیجیتالی شدن فیلم مشهور گاو بیشتر بشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده.
داریوش مهرجویی یکی از فیلمسازان موج نوی سینمای ایران آذر ماه امسال 75 ساله می شود. او فیلم گاو را در 30 سالگی بر پایه یکی از داستانهای کوتاه مجموعه عزاداران بیل نوشته غلام حسین ساعدی ساخته. فیلم گاو با توجه به جوایزی که به دست آورده طی 45 سال اخیر هیچگاه اکران بین المللی نداشته، ولی نسخه بازسازی شده این فیلم به روش دیجیتال از روز چهارشنبه این هفته برای نخستین بار نمایش عمومی خود را در سینماهای فرانسه آغاز کرده. محمد حقیقت، منتقد و فیلمساز در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی نسخه بازسازی شده فیلم گاو اینطور گفته:
کپی اصلی فیلم، یعنی در واقع نگاتیو فیلم رو میبرن لابراتوار تمیز میکنن و بعد از اون کپی دیجیتال میکشن و فیلم رو ترمیم میکنن. اگر جاهایی مثلا خش داره، جاهایی دنده داره، اینا همه رو طوری ترمیم میکنن که به عالی ترین شکلش مثل یک کپی تازه در میاد. فیلم گاو رو من زیر نویس فرانسویش کردم. پخش کننده ای که ما باشون صحبت کردیم راجع به فیلم گاو، وقتی که اون کپی اولیه‌اش رو دیدن که به زیر نویس انگلیسی بود و اینها، خیلی خوششون اومد و تصمیم گرفتن که این فیلم رو بخرن. این پخش کننده اسپلاندر فیلم کسیش که فقط فیلم‌های قدیمی تاریخ سینما رو با اهمیت حسن می‌خره و دو مرتبه به نمایش عمومی در میاره، مثلا فیلم‌های اورسون ویلز، جان وین، بقیه فیلم‌ها رو مال کشورهای اروپایی یا آمریکایی. کم پیش میاد که فیلم‌های از کشورهای آسیایی این کارو بکنن و خوشبختانه برای اولین باره که یک فیلم از شاهکارهای سینمای ایران رو اینها تقبل کردن به نمایش عمومی در بیارن. فیلم گاو اولین بار در صحنه بین‌المللی در فستیوال ونیز 1971 نمایش داده شد، در مسابقه که جایزه فیپرسی یا منتقدین بین‌المللی رو هم به دست آورد. فیلم گاو بعدش در جشنواره شیکاگو رفت و جایزه بهترین بازیگر مرد رو برای آقای انتظامی به دست آورد و بعد در فستیوال‌های دیگه از جمله فستیوال کن هم در بخش 15 روز کارگردانا نشون دادن، ولی هیچ وقت این موقعیت پیش نیامده بود که فیلم گاو یا روی پرده سینماهای عادی، و این اولین باره که بعد از 45 سال که این فیلم ساخته شده الان میاد روی پرده سینما.
فیلم گاو از کشاورزی به نام مش حسن میگوید که در غیاب او گاوش به علت ناروشنی میمیرد. پس از بازگشت به روستا به او گفته میشود که گاوش از ده فرار کرده، ولی مش حسن این گفته را نمیپذیرد. نبود گاو حال روحیش را کم کم دگرگون میکند و مش حسن میپندارد که گاو شده.
حالا چیکار میکنه؟
همش دوی کاپ داشت.
بریم تو ببینیم چیکار میشه کرد. علیکم مشتاسن. حالت خوبه بابا؟ دماغ چاقه؟
من مشتاسن نیستم. من گاب مشتاسنم.
تو مشتاسنی؟ مشتاسن خودمونی بابا.
مشتاسن نشستون بالا. مواظب منه.
اگه گابی دومت کو، شاخت کو.
کت خدای ده تصمیم میگیرد مشحسن که خود را گاو میپندارد برای مداوا راهی شهرش کند، ولی در میانه راه مشحسن از دست همراهان میگریزد و در دره سقوط میکند. در فیلم گاو عزت الله انتظامی، علی نصیریان، جمشید مشایخی، جعفر والی و شماری دیگر از چهره های تئاتر و سینمای ایران بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش هنری یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید برای دریافت تعداد بیشتری از این گزارش ها به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید. اونجا گزارش های فرهنگی و هنری همکاران من مدام به روز میشه و علاوه بر این میتونید که کامنت هم بگذارید و ما رو شریک دیدگاه خودتون هم بکنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اگر از ایران ما رو دنبال میکنید در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید برای ورود به فیسبوک رادیو فردا یا سایر صفحاتی که در اینترنت فیلتر هستند در ایران، میتونید که به همکاران من در بخش فنی رادیو فردا ایمیل بفرستید. شما رو همراهی خواهند کرد تا بتونید که از صد فیلترها عبور بکنید. proxy@radiofarda.com به شما کمک میکنه. اجازه بدید که در این بخش از برنامه در ساعت 7:26 دقیقه بعد از ظهر بپیوندیم به مهدی رستم‌پور، نگاهی بکنیم به چهره ها و ستاره های جام بیستم جهانی.
ستارگان جام بیستم، فرانک ریبری، فرانسه. فوتبال را با برادر کوچکترش فرانسوا از باشگاه بولونی آغاز کرد. 13 سالش بود که به باشگاه لیل پیوست، اما بعد از 4 سال به بولونی برگشت. اگر اغلب ستاره‌های تراز اول فوتبال جهان حوالی 18 و 19 سالگی شکوفا شده و به باشگاه‌های بزرگ می‌پیوندند، ماجرا درباره فرانک ریبری کاملا متفاوت است. او تا 21 سالگی را در تیم‌های ناشناس آلس و استاد برست گذراند. پس از آن هم پیشرفت چشمگیری نکرد و باشگاه جدیدش فقط کمی بهتر بود، متز. اما از همین باشگاه بود که به گالاتاسرای پیوست و از آنجا دوباره برگشت فرانسه تا در تیم معتبر المپیک مارسی بازی کند و جام اینتر توتو را هم فتح کند. هنگام عضویت در مارسی و در آستانه جام جهانی 2006، اولین بازی ملیش را مقابل مکزیک انجام داد به عنوان بازیکن تعویضی با دیوید ترزگه. اما ریمون دومنش در جام جهانی او را در ترکیب ثابت قرار داد و مزد اعتمادش را هم گرفت. ریبری جوان در 1/8 نهایی دروازه ایکر کاسیاس را گشود. در فینال تاریخی مقابل ایتالیا هم 100 دقیقه در میدان بود. 10 دقیقه قبل از ضربه سر زیدان به سینه ماتراتسی و کارت قرمزی که فرانسه را زمینگیر کرد. هرچقدر جام جهانی 2006 برای او عالی بود، در جام 2010 تیمشان فقط در حاشیه‌ها و بی‌انضباطی در صدر قرار گرفت. در نتیجه گیری هم صرفاً نام فرانسه را یدک می‌کشیدند. تساوی بدون گل با اوروگوئه، شکست 2-0 مقابل مکزیک و شکست 2-1 از آفریقای جنوبی میزبان رقابت‌ها. برای صعود به جام جهانی 2014 نیز دچار دردسرهای فراوانی شدند. آنها در مرحله حذفی بازی رفت را 2-0 به اوکراین باختند، اما در بازی برگشت به برتری 3-0 رسیدند. صعود دلچسبشان همراه با یک خوش اقبالی بزرگ بود. فرانسه بی آنکه جزو سرگروه ها باشد در گروهی رویایی قرار گرفت. ریبری از سال 2007 در بایر مونیخ بازی می کند. غیر از لیگ قهرمانان اروپا و جام باشگاه های جهان 4 مرتبه قهرمان بوندسلیگا شده. سال 2013 هم در مراسم توپ طلای فیفا پس از کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به عنوان برترین فوتبالیست جهان معرفی شد. در سال جدید اگر میخواهد از زیر سایه 2 فوق ستاره آرژانتینی و پرتغالی بیرون بیاید، همین جام جهانی بهترین فرصت است.
بله، این هم از برنامه مهدی رستم‌پور در آستانه جام جهانی فوتبال برزیل. با ما همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست و ما وارد بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما بودید و اگر همین الان به ما پیوستید، زمان خیلی خوبی رو انتخاب کردید، چون که در این لحظه میخوایم که مروری بکنیم بار دیگر بر آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم حسن جعفری که به استودیوی خبر آمده.
عصبخیر شنوندگان عزیز، سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 تا ساعتی دیگر در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم می‌آیند تا درباره اقدامات بعدیشان در قبال بحران اوکراین رایزنی کنند. خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلمات‌ها در بلژیک گزارش داده که انتظار می‌رود تصمیمات نشست بروکسل آمیخته‌ای از دیپلماسی و فشار بر روسیه باشد. روسیه پیشاپیش هر گونه تصمیم سران جی 7 را که علیه خود تلقی کند رد کرده است. کشورهای غربی از ایران خواستند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سرعت بخشد. در نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا ضمن استقبال از نشانه‌های همکاری ایران با آژانس، از ایران خواستند همکاری با تحقیقات آژانس را درباره برنامه هسته‌ای‌اش سرعت بخشد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به مناسبت 25مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت در حکومت ایران قدرت و اقتدار ناشی از اختیار و انتخاب مردم است و اگر کسی در برابر چنین قدرتی بایستد کار او فتنه نام دارد. بخش دیگر سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای به چالش‌های جمهوری اسلامی در سیاست خارجی اختصاص داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در ورشو پایتخت لهستان با پترو پوروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین دیدار و گفتگو کرد. آقای اوباما به خبرنگاران گفت در این دیدار راجع به بازگرداندن صلح به اوکراین، راه‌های رشد اقتصادی این کشور، کاهش وابستگیش به گاز روسیه و آموزش نیروهای ارتش و پلیس اوکراین مذاکره شد. درگیری‌ها در مرزهای شرقی اوکراین در 24 ساعت گذشته شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش اسوسییتد پرس، شورشیان طرفداران روسیه دو مقر دولتی را در نزدیکی لوهانسک تصرف کردند و با اشغال یک پست مرزبانی مقادیری مواد منفجره و مهمات به غنیمت گرفتند. دولت آمریکا امروز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با ژنرال عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور جدید مصر، از او خواست دست به اصلاحات دموکراتیک در این کشور بزند و اصول پاسخگویی و شفافیت را در حکومت برقرار سازد و حقوق اساسی مردم را رعایت کند. کمیته انتخابات مصر عصر دیروز اعلام کرد که عبدالفتاح سیسی با کسب 97% آرا به ریاست جمهوری این کشور دست یافته است. انفجار سهمگین در یک کارخانه پتروشیمی در هلند تلفات جانی در بر نداشت. شب گذشته انفجار مهیبی در یک کارخانه پتروشیمی متعلق به شرکت نفتی شل در شهر مؤردیک در جنوب روتردام رخ داد که شدت انفجار به حدی بود که این شهر را لرزاند و صدای آن در فاصله 30 کیلومتری نیز شنیده شد. آتش سوزی ناشی از انفجار در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه مهار شد. و خبر آخر این که فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران با اشاره به بازداشت 3 روزنامه‌نگار ایرانی در ماه‌های اخیر از حسن روحانی خواست عمل به وعده‌های انتخاباتیش را نشان دهد. خانم دری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان در دقایق پایانی برنامه شامگاهی امشب رادیو فردا. در ادامه این برنامه میخوام که از شما دعوت کنم به آرش حسنی ها بپیوندید، مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا رو بشنوید. نماگر، این 69مین قسمت از نماگر هست که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. من فهیم خضری هستم. در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. پیش از اینکه نماگر این هفته رو شروع بکنیم، اجازه بدید با هانا کابیانی همکارم همراه بشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های ایران در هفته جاری رو بشنوید.
لابلای یادداشت‌ها.
بهروز هادی زونوز، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیلی که برای روزنامه شرق نوشته، به آمار تجدید نظر شده بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 91 اشاره کرده که نرخ رشد اقتصادی را از منفی 5.8% به منفی 6.6% تغییر داده است. این اقتصاددان با اشاره به نرخ 0.35% تورم در همان سال تاکید کرده که اقتصاد سال 91 را باید نمونه کامل رکود تورمی دانست. او با اشاره به نرخ‌های تورم و رشد اقتصادی در سال 92 این سال را نیز همچون سال 91 سالی دانسته که سایه رکود تورمی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود ضمن اشاره به پیشبینی‌های نهادهای اقتصادی بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که متأسفانه امسال نه بخش نفت به شرایط سال‌های قبل خود باز می‌گردد و نه بخش صنعت. به نوشته ای آقای هادی زونوز، در سال 93 باز هم اقتصاد ایران کمتر از ظرفیت‌های بالقوه کار خواهد کرد. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پیش‌بینی کرده است که اگر در سال جاری اقتصاد ایران رشد 2% کسب کرده و در سال آینده سال 94 نرخ رشد اقتصاد به رقم 6.4% برسد، میتوان امیدوار بود که در سال 95 اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شود. پویا جبل‌آملی، کارشناس اقتصادی، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، تاکید دارد که تورم تک رقمی دستیافتنی است. به نوشته آقای جبل‌آملی، اگر سری زمانی تورم ماهانه را دنبال کنیم، کاملا مشخص است که حتی با تورم ماهانه بین 1.5 تا 2%، شاخص تورم تا پایان سال به پایین تر از 20% خواهد رسید. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده که هدف 20% نرخ تورم با تداوم وضعیت موجود کاملا دستیافتنی است و لازم است تا نهاد پولی نیز با اصلاح هدف 25% به 20% و اثرگذاری بر انتظارات زودتر به این هدف برسد. به نوشته آقای جبل‌آملی، کار سخت‌تر در مورد تورم در پیش است و آن رسیدن به تورم تک رقمی است. او تاکید کرد که وقتی تورم به سطوح 10 تا 20% میرسد، معمولاً مقام‌های سیاسی و اقتصادی همچون گذشته بر کاهش نرخ تورم تاکید نمی‌کنند و از همین رو تورم در همین سطوح درجا می‌زند. این کارشناس اقتصادی مدیریت انتظارات را قطعه اصلی پازل کنترل نرخ تورم می‌داند. به نوشته پویا جبل‌آملی، به طور سنتی مردم ایران به حداقل 10% افزایش سالانه در کالاها و خدماتشان عادت دارند و برای بنوشته او پیروزی بزرگ باید این عادت را از بین برد.
یک عدد، یک تحلیل.
نظام سلامت و درمان ایران بیمار است. این را نه فقط منتقدان که مسئولان این روزهای بخش بهداشت و درمان ایران نیز اعتراف می‌کنند. آنگونه که اسماعیل ایدنی، رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته، در سال 84، یعنی آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، حدود 35-40% از هزینه بهداشت و درمان از جیب مردم پرداخت می شد. پس از 8 سال که مهمترین و محوری‌ترین شعار دولت‌های نهم و دهم عدالت بود، سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی بر اساس آماری که رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته به 65-70% افزایش یافته است. افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی همان عارضه‌ای است که بر اساس آن گفته می‌شود که سالانه رقمی در حدود 8% مردم پس از پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، که چندی پیش در مناظره‌ای تلویزیونی در تلویزیون ایران شرکت کرده بود، ضمن اشاره به شکست سیاست‌های 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد از نبود نظام جامع تأمین و رفاه اجتماعی در ایران گلایه و انتقاد کرد.
توی حقوق مسلم دیگری هم قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته، در 35 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله جنگ و بعد از جنگ بازسازی و بعد به دلیل اینکه دولت اظهار میکرد منابع کافی نداره و بعد وقتی که منابع ما به شدت انفجاری افزایش پیدا کرد، متاسفانه ما نتوانستیم یک نظام حمایت اجتماعی تأسیس کنیم که امروز دچار این مشکل نباشیم، بلکه گرفتار مسئله برعکس شدیم. یعنی ما بایستی که الان در یک وضعیت رفاهی به سر می‌بردیم که رونق اقتصادی ایران میشد موجب رشد ملت‌ها در دنیا. امروز ما دچار این گرفتاری هستیم که میلیون‌ها نفر به فقرامون اضافه شدند علی‌رغم درآمدهای عظیمی که به وجود اومد.
اما در میانه بالا گرفتن بحث‌های مربوط به برداشته شدن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، اختصاص بخشی از درآمدهای این برنامه در فاز دوم به نظام سلامت کشور از مهمترین محورهای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بود. اختصاص رقمی بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت. حسن روحانی نیز در گفتگوی زنده تلویزیونی در میانه اردیبهشت ماه امسال به این برنامه اشاره کرد و از تحول در نظام سلامتی ایران خبر داد.
در زمینه بیمه ما تمام مردم رو بیمه خواهیم کرد و اعلام هم کردیم. هر کس بیمه نیست بیاد ثبت نام بکنه و ما او رو بیمه میکنیم. پیش بینی ما اینه که حدود 5 میلیون یا یه رقمی بیشتر افرادی هستن که بیمه نیستن و اینها ثبت نام خواهند کرد به تدریج و همه اینها بیمه خواهند شد. پس هم در زمینه دارو کمک خواهد شد، هم در زمینه مخارج بیمارستانی، مخصوصا اونهایی که در بیمارستان بستری میشن، مخارج اونها کاهش پیدا خواهد کرد. محاسبات ما اینه که مخارج مردم در کل، حالا اگر عملی چیزی در کار نباشه که مخارج بسیار کاهش پیدا میکنه، 10% سهم رو پرداخت میکنن و اگر در شرایط خاص باشه باز هم سهم بیمار از نصف کمتر خواهد شد از اون چی قبلا بوده.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت 11 نیز در اوایل اردیبهشت ماه امسال با حضور در برنامه تلویزیونی چنین قولی داد.
حداقل 27% مردم در مقایسه با سال 92 در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی برای بستری پرداخت کمتری خواهند.
اخبار و گزارش‌ها از تحولاتی که قرار است در حوزه سلامت ایران رخ دهد فراوان است. اینکه چه میزان از آن به واقعیت بدل می‌شود اما مجال دیگری می‌خواهد که گذشت زمان آن را به اثبات خواهد رساند.
گزارش بازار.
آمار منتشر شده ای بانک مرکزی از تورم اردیبهشت ماه نیز از کاهش شتاب نرخ تورم حکایت می کند. نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال در این گزارش آماری رقم 33% را نشان می دهد که نسبت به همین رقم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه گذشته کاهشی 2.5% داشته است. پیشتر مرکز آمار ایران نیز با انتشار گزارشی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم سال منتهی به اردیبهشت ماه به 28.4% رسیده است که در مقایسه با سال منتهی به فروردین ماه گذشته کاهشی کمی کمتر از 2% داشت. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه امسال در گزارش بانک مرکزی 16.6% و همین رقم در گزارش مرکز آمار ایران، یعنی مقایسه نرخ تورم اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 17.2% بود است. اما در بررسی اجزای تشکیل دهنده نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال در هر دو گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تغییرات قیمتی گروه‌های مختلف کالاها و خدمات نشان می‌دهد که آنچه موتور تورم به شمار می‌آید و بار کشاندن تورم به سطوح بالا را می‌کشد، از افزایش قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به دیگر گروه‌های کالایی و خدمات منتقل شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه، شاخص بهای گروه کالایی بهداشت و درمان با رشد نزدیک به 39% رکورددار افزایش بوده. حالان که در همین دوره زمانی شاخص بهای کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات رشدی بیش از 36% داشته است. در گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص تورم در اردیبهشت ماه نیز بیشترین رشد قیمتی در میان گروه‌های کالایی و خدمات در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه پارسال مربوط است به گروه بهداشت و درمان که رشدی در حدود 32% را تجربه کرده است. پس از این گروه کالایی، شاخص قیمت گروه کالایی حمل و نقل با رشدی حدوداً 30% در رتبه دوم ایستاده است که افزایش شاخص بهای این گروه را میتوان به افزایش قیمت سوخت نسبت داد. نکته قابل توجه در این میان اثرگذاری افزایش شاخص بهای حمل و نقل بر دیگر گروه‌های کالایی و خدمات است که به ترتیبی با حمل و نقل در ارتباط هستند. کارشناسان اقتصادی غایب بودن شاخص بهای گروه مسکن و اجاره بها در میان رتبه داران و میانداران تورم را با رکود حاکم در این بخش در ارتباط می‌بینند. اما انتقال تورم فزاینده از گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به گروه‌های دیگری همچون بهداشت و درمان و حمل و نقل می‌تواند پیام و نشانه‌ای برای مسئولان دولتی در توجه به این بخش‌ها و یافتن راه حلی برای کنترل قیمت در این حوزه‌ها باشد. از اینکه تا پایان این نمایر من آرش حسنی رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.